الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خمس سال جديد را إن شاء الله به برکت مولانا علی ابن موسی رضا و بقیت الله صاحب العصر و الزمان، امیدواریم که انشاءالله سال برکت و توفیق و مزید اشتغال به علم و عمل صالح برای همه حوزه های علمیه و برادران حاضر فی المجلس باشه. عرض کنم حضورتون، بحث ما در فرق بین تعارض و تزاحم بود که مفصلا به عرض رسید. تعارض عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل در مقام تشریع و قانون گذاری، به حیثی که هر دلیل به مدلول التزامی تکاذب داره و تکذیب میکنه مدلول دلیل دیگر را. ولی تزاحم هیچ گونه تنافی در مقام جعل و قانون گذاری ابدا نبود، تنها به خاطر عجز مکلف از امتثال دو تکلیف با هم این تزاحم در مقام امتثال حاصل شد. ناگزیر باید مکلف یک تکلیفی که قادر است انجام بده و تکلیف دیگر را امتثالش را رها کنه. بعد از این فرق که مبسوطاً قبل از تعطیل به عرض رسید، مرحوم محقق نائینی در جلد چهارم فواید الاصول صفحه 707 تزاحم را در پنج مورد تلخیص کرده. مورد اول فرموده است جایی است که بین متعلق دو تکلیف تضاد واقعی وجود نداره، بلکه دو تکلیف هر کدام یک هویت و ماهیت مستقل دارند، اما در مقام امتثال ترکیب بین اون دو به صورت ترکیب انضمامی حاصل شده باشه. در مقابل ترکیب اتحادی با آن مورد اجتماع امر و نهی، مثلا امر شده است به صلات و نهی شده از قصب. حالا یک کسی در دار قصبی است و میخواد نماز در آن دار بخوانه، متعلق دو تکلیف یکی صلات است و دیگری قصب، و این دو بالماهیه و بالهویه متغایرند. قصد تصرف در مال غیر است و صلات عبارت است از اذکار و حرکات خاص. حالا این دو در یک جا با هم اتحاد در وجود پیدا کرده اند، اما ترکیب بین این دو ماهیت اگر ترکیب اتحادی شد مثل جنس و فصل، این داخل در باب تعارض خواهد بود. لا محاله، یا امر ساقط است و یا نهی. ولی اگر گفتیم ترکیب انزمامی است، به حیثی که یک ماهیت وجود مستقل و ماهیت دیگر وجود مستقل دوم داره ولی با هم زمیمه شده اند، مثل ترکیب صورت و ماده به قول فلاسفه. در این صورت اجتماع امر و نهی درست است و باب فقط باب تزاحم تکلیفین در مقام امتثاله. برای اینکه فی الجمله ذهن شریفتون متوجه بحث اجتماع امر و نهی هم بشود، عرض کردیم و می کنیم که بازگشت نزاع در اجتماع امر و نهی در حقیقت به آن است که آیا ترکیب بین منهی عن و مأمور به ترکیب اتحادی است، چنین که آقای آخوند در کفایه میگوید و میگوید عناوین و تعدد عنوان با وحدت معنون به درد نمیخوره، بنابراین عنوان قصب و عنوان صلات گرچه متعددند لکن مصداق واحد است و معنون شیء واحد و وجود واحد است. وجود واحد مستحیل است که هم مصداق امر و هم مصداق نهی باشد. لذا میگوید اجتماع محال، ناگزیر یکی از دو تکلیف در دار قصبی فعلی است و دیگری ساقطه. اما قائلین به جواز اجتماع امر و نهی میگویند خیر، این دو عنوان دو معنون داره، یک معنون تصرف است در دمال غیر و معنون دیگر یک عمل عبادی مشتمل بر اذکار و افعال، و این دو ماهیت مستقلند که منظم به یک دیگر در مقام وجود شده اند. انزمام موجب برای سرایت حکم نهی به دیگری یا حکم امر به شیء دوم نخواهد شد. پس ترکیب انزمامی است و باب تزاحم بین دو تکلیف در مقام امتثال، و اجتماع امر و نهی به نفسهی جائز است و مشکلی در عبادت ایجاد نمی کنه. حالا به هر حال اولین موردی که آقای نائینی میگوید باب تزاحم است، همانا موردی است که ماهیتین در مقام وجود متعددند ولیکن در مقام امتثال انضمام به یک دیگر پیدا کرده اند. این مورد اول تزاحم است، البته بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی. مورد دوم از موارد تزاحم جایی است که اتفاقا بین متعلق دو تکلیف به خاطر تلازم اتفاقی تمانع و تضاخم حاصل شده باشه، مثل امر به انقاض غریق. اگر فرض کردیم دو غریق با هم در حال غرق شدن و هلاکت و مکلف قدرت بر انقاض یکی بیشتر نداره، اتفاقا این دو در یک حال در حال غرق شدنند. اینجا باز تضاهم در مقام امتثال و تضاهم هم اتفاقی است، و الا اگر پیوسته امتثال دو تکلیف همیشه با هم در حال تضاهم باشند، اون از دایره بحث تضاهم خارجه. مثلا در منطقه خراسان استقبال قبله ملازم با استدبار ستاره جدیست. اینجا اگر فرض کردیم شارع مقدس امر کرده به استقبال، امر به استقبال قبله کرده و استدبار جدی را حرام کرده باشه، لا محاله، این غیر ممکنه، بازگشتش به تعارضه، برای اینکه هیچ وقت در منطقه خراسان امکان ندارد که بین این دو تکلیف جمع بشه. اما در جایی که بین دو تکلیف تضاهم اتفاقی حاصل شده باشه، مثل انقاض غریق، اینجا میگیم اگر دو غریق بودند و بینشون در مقام امتثال تضاهم حاصل شد، این مورد نیست، دومین مورد تضاهمه. سومین مورد اونجایی است که بله، مورد دوم که مثال دادم براتون در مسئله انقاض غریق از اون قبیل نبوده باشه، مثل همون ملازمه اتفاقی که در مقام تضاهم تلازم اتفاقی پیش آمد کنه، نه تلازم همیشگی و دائمی. این مسئله که براتون زدم در مورد اتفاق دائمیش استدبار قبله، استقبال قبله با استدبار جدی بود، در غیر جایی که ممکن است این دو با هم جمع بشه، مثل مواردی که عرض کردم به این که انقاض دو غریقی که مثال زدم، درست. مورد سوم از موارد تضاهم جایی است که یک امتثال متوقف بر عمل دیگری باشه که امتثال که اون مقدمه عمل حرام باشه، مثل انقاض غریقی که متوقف بر دخول در دار قصدیه. اینجا اگر فرض کردیم که انقاض غریق واجبه، که واجب مسلمه، قصب مال مردم هم حرامه، اما ناگزیر متوقف است واجب ما بر مقدمه حرام، و این تلازم هم دائمی نیست. اتفاقا غریقی در جایی غرق شده که مقدمه دم انقاذ او تصرف در دار قصبی است. اینجا که یکی در مقام امتثال متوقف است بر مقدمه ای که اون مقدمه حرام باشه، باز باب تزاحم که ناگزیر میگیم هر کدام اهم بود به خاطر اهم از مهم رفعیت می کنیم. مورد چهارم جایی است که تضاد بین دو امتثال تضاد اتفاقی باشه، مثل اینکه کسی در آخر وقت است و وارد مسجد شده و مسجد متنجسه. معلومه که بین ازاله نجاست عن المسجد و بین صلات تضاد دائمی ابدا نیست، اما گاهی چنین تضادی حاصل میشه. اینجا نیز مورد تزاحم است که باید به یکی از مرجحات تزاحم رجوع کنیم. و بالاخره مورد پنجم جایی است که تزاحم بین دو تکلیف به خاطر ترتب وجودی باشه، نه اینکه یکی مقدمه دیگری است، بلکه دو عمل هست، مثلا دو واجبه که اینها در مقام وجود مترتب بر دیگری هستند، مثل قیام در رکعت اول و رکعت دوم صلات. یکی حالا اگر عاجز نبود از قیام در هر دو رکعت، تزاحمی در کار نیست. اما اگر کسی فقط قدرت بر قیام در یک رکعت داره، بگیم باز اینجا هم چون این دو رکعت مترتب است دومی بر اولی، اگر مترتب نبود خب یک قیام برای هر دو کافی بود، اما حالا که ترتب در مقام وجود دارند و جمع بین هر دو ممکن نیست، باز میشه باب تزاحم امتثال دو تکلیف. آقای نائینی بعد از این که تزاحم را شرح می‌دهد، می‌فرماید پنج مورد مذکور همه داخل در ابواب تزاحم است، ولی بعد از این خواهد آمد عرائضی که دلیل است که برخی از این موارد از باب تزاحم خارجه. بعد ذالک یقع الکلام در مرجحات تزاحم. گرچه بحث ما در تعارض و ترجیح، ولی استطرادن چون سخن در فرق بین تعارض و تزاحم آمد، ناگزیر برای توجیه بحث لازم اول مرجحات تزاحم را هم به عرض برسانیم تا بعد سخن مقصود در تعارض و اقسام تعارض و مرجحات تعارض به عرض برسد. مرجحات تعارض را باز محقق نائینی در فوائد و همچنین در بحث ما نحن فی و همچنین در بحث تعادن براعت و اشتغال مبسوطاً بحث کرده و فرموده است که مرجحات تداهم 5 چیزه. اولین مرجح تداهم آن است که اون که بلا بدل باشه بر اون که بدل داره، اون تکلیفی که مزیق است بر تکلیف موسع مقدمه. مثلا ازاله نجاست عن المسجد تکلیف مزیقه، ولی صلات از اول دلوک تا غروب شمس موسع الوقت. اگر کسی وارد شد زوال برو و وارد مسجد شد، واجب است ازاله نجاست در اولین فرصت. پس ازاله نجاست تکلیف مزیق، ولی صلات تکلیف موسع. مزیق بر موسع مقدمه، کما اینکه معین بر مخیر مقدمه. مثلا اگر دار الامر بین وجوب عتق رقبه لأجل الزهار و وجوب عتق لأجل افطار شهر رمضان، خب در افطار شهر رمضان تکلیف تخییری است بین عتق و اطعام 60 مسکین و صوم شهرین متتابعین. اما در کفاره زهار متعین است عتق رقبه. حالا اگر یک مکلفی یک عبدی داره و بر او هم واجب کفاره زهار و هم واجب است کفاره افطار، میگیم مسلمه که تکلیف متعین بر تکلیف تخییری مقدمه. واجب است بر او که عتق رقبه لزهار کنه و بعد یکی از واجبات صلات را که اطعام 60 یا صوم شهرین است انجام بده. این مورد اول از تقدم وای احد التکلیفین بر تکلیف دیگر. حاصل این میشه که تکلیف متعین و مزیق در مقام امتثال بر تکلیف موسع یا تکلیف مخیر مقدمه. مورد دوم، فرمودن تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی نباشد بر تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است مقدمه. مثلا حج مکلف است شخص به حج بر فرض قدرت شرعاً. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت و قدرت بر حج شرط در وجوب حج. هرگاه در لسان دلیل قدرت عقد شد، معناش اینه که این تکلیف مشروط به قدرت و با نبود قدرت تکلیف فاقد ملاک حتی. لذا میگیم اگر کسی استطاعت مالی و بدنی نداشت اصلا حجت الاسلام بر او واجب نیست و ملاک وجوب هم نداره. اما اداء دین تکلیف فعلی است که مشروط به قدرت در لسان دلیل نیست. فرمود که هر کس که مدیون است باید دین را به داین بپردازه. خب حالا اگر کسی مقدار مالی داره که اگر به دین صرف کند قدرت بر حج نداره و اگر در حج صرف کند قدرت بر اداء دین نداره، اینجا میگیم مشروط به قدرت عقلی که اداء دین است بر حج که مشروط به قدرت شرعی است مقدمه. و کم له من نظیر که در طول بعد خواهد رسید. بسیاری از تکالیف ما در لسان دلیل مشروط به قدرت شده. اینها رو میگم مشروط به قدرت شرعی که قهرن اگر مزاحم شد با قدرت عقلی مشروط به قدرت عقلی مقدمه. سومین مورد عبارت است از تکلیفی که بدل اضطراری داره اگر مزاحم شد با تکلیفی که بدل اضطراری نداشته باشه. مثلا در طهارات صلات و در وضوء و غسل شرعاً بدل اضطراری داره که با فقدان ما و عدم قدرت بر غسل و وضوء منتقل میشه تکلیف به تیمم. پس در وضوء و غسل بدل اضطراری هست. اما اگر بدن انسان یا لباس انسان متنجس شد بدلدار نیست. حالا اگر مقدار آبیست که وافی یا به غسل ثوب نجسه و یا وضوع و غسل گرفتن، مکلف از یک طرف مخدس به حدثه، از یک طرف هم لباسش نجسه، آب را در کجا صرف کنه؟ میگیم چون غسل و وضو بدل اضطراری دارن که تیممه، پس نوبت به اون بدل به ما لیس له البدل میرسه. یعنی آب را باید در تطهیر بدن و ثوب صرف کرد و به جای غسل و وضو تیمم گرفت. و بالاخره مورد چهارم جایی است که ظرف امتثال یکی مقدم بر امتثال دیگری باشه. مثلا به مجرد زوال اقامه نماز چهار رکعت واجبه و او قدرت بر قیام فقط در یک رکعت داره. اگر رکعت اول را جالسا خوند میتونه رکعت دوم را قائمم بخوانه. و بالعکس اگر رکعت دوم را جالسا خوند رکعت اول را قادره. خب گرچه به مجرد زوال کل قیام در تمام رکعات واجب می شود، و امر به کل صلات فعلی میشه، اما قیام در رکعت اولا مقدم است در مقام عمل بر رکعت ثانیه. باز آقای نائینی میگوید این که یکی ظرف امتثالش مقدم بر دیگری بود، منشأ ترجیح ما هو المتقدم بر متأخر میشه. و بالاخره پنجمین مورد دست مرجحات تقدم ملاکیه. اگر دو واجب هر دو فعلی بودند ولی یکی اهم از دیگری بود و جمع بین دو واجب غیر مقدور شد، یا یک واجب و یک حرام یا دو حرام فعلی، معلومه که اون که مقدم ملاکش اقواست در مقام امتثال مقدم می شود بر اون چه که ملاک او غیر اهمه، مثل مثلا انقاض غریق و تصرف قصد. چون انقاض غریق اهم است، پس بر تصرف قصبی مقدمه. ازاله نجاست و مثلا صلات آخر وقت، چون صلات اهم است میگیم بر ازاله مقدم میشه. این بود بیان این مرد بزرگ هم در موارد پنجگانه تزاحم و هم در مرجحات پنجگانه ای که در باب تزاحم بیان فرمودند. ولی بحث مبسوطش از اینکه آیا درست است این مرجحات ام لا، در بیانات استاد خمینی هم در کتاب رسائلشون آمده، سیدنا استاد خویی هم متعرض شده، و انشاءالله باقی سخن